بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در فصل پنجم که راجع به علم باری تعالی بحث مطرح شد، چنانچه گفتیم 11 قول تر شده. قول نخست که قول مختار صدر المتعلین و شارحان حکمت متعالیه هست، همین بود که در جلسه دیروز ذیل سه قسمت مطرح شد. ما به لحاظ تطبیق متنی دو قسمت رو ترک کردیم، رسیده بودیم به قسمت سوم. در قسمت سوم علامه طباطبایی بحث رو اینجور توضیح میدن. قسمت سوم در ارتباط با علم حق تعالی به ما سوا در موتن ما سوا هست، چنانچه حتما باید دوستان این تذکر رو در قسمت قبل یادداشت بکنن و مرتب او رو یادآور باشن که قسمت قبلی در ارتباط با علم ذات پروردگار به ما سوا در موتن ذات حق تعالی بود، ولی الان تو قسمت سوم علم به ما سوا در موتن خود ما سوا مطرح است. عرض کردیم که اصل این دیدگاه توسط شیخ اشراق مطرح شده، ولی اون چه که اینجا میاد با اشراب تقریرها و نظرات صدر المتعلهینه. در دو قسمت این اشراب خودشون نشون داده، یکی در استدلال بر مدعا که چرا خداوند علم حضوری اشراقی به ما سوا داره. علم حضوری اشراقی یعنی علم مستقیم، یعنی در همون سر صحنه خداوند علم داره، یعنی در همون موتن معلول به معلول علم داره، یا اون علم پس از ایجاد در موتن معالیل مد نظره. یکی این که چرا معالیل اینگونه برای حق تعالی معلوم هستن، نگاه های صدر متعلین اشراف شده. یکی دیگه که جلسه دیروز توضیح دادم، یکی دیگه این استش که شیخ اشراق وقتی علم حضوری اشراقی پروردگار به همه موجودات خارجی رو، خارج از ذات پروردگار رو مطرح میکنه، فرقی بین مجردات و مادیات نمیذاره. یعنی میگه تمام موجودات معلوم به علم حضوری مستقیم پروردگار هستن، ولی صدر المتعلین و پیروان صدر را بین مجردات و مادیات فرق میذارن بر اساس نوع نگاهی که اینا تو مقوله علم دارن و معتقد شدن حقایق مادی، موجودات مادی مستقیما نمیتواند متعلق علم باشد، معلوم کسی باشه. لذا تو این بحث هم تأثیر گذاشته. وقتی ما علم حضوری پروردگار به ما سوا را، یعنی به معالیل رو مطرح میکنیم به نحو علم حضوری، میگیم به موجودات مجرد به نفسشون علم حضوری داره، اما به موجودات مادی از طریق موجودات مجرد علم داره. ببینید تطبیق میکنم، نگاه بفرمایید. پس بنابراین اصل این نظریه تو بخش سوم مال شیخ اشراقه، ولی در دو قسمت دیدگاه های صدر المتعلین اشراب شده. ثم ان الموجودات به ماهی معالیل له، موجودات از اون جهتی رو که معلول هایی برای ذات پروردگار هستش، قائمت الزوات بهی قیام الرابط بالمستقل. موجودات یعنی میاییم از ذات پروردگار بیرون، علم ذات به ذات رو بحث کردیم، علم ذات به ما سوا در موتن ذات رو بحث کردیم، حالا علم به موجودات رو میخواییم بحث بکنیم. ایشون میفهمد موجودات از اون جهتی که معالیل حق تعالی هستش، قائمت و زوات به حق تعالی هستن. چجور قیامی؟ قیام رابط بالمستقل، اونگونه ای که معنای حرفی به معنای استقلالی چجوری قیام داره. در نگاه صدر متعلین معلول به علتش اینگونه قیام داره، چون تمام معالیل این ربط به علت العلل هستن. وقتی مقایسه میکنیم با خداوند متعال، همه ما سوا وجودهای فی غیره هستن، دیگه نباید ما اینا رو توضیح بدیم. اون تقسیم مهمی که در یکی از مراحل پیشین داشتیم، نمیدونم مرحله دوم یا سوم، چون جابجاست در بدایه و نهایه بحث مستقل و رابط، در اونجا وقتی وجود رو تقسیم کردیم به فی غیره و فی نفسه، در فلسفه صدرا قبلا تذکراتش داده شد، در فلسفه صدرا به این نتیجه رسیدن که کل ما سوا که معلول حق تعالی است وجود فی غیره است و حق تعالی وجود اسمی مستقله. حالا اگر میگیم معالیل قیام به حضرت حق داره، تو نگاه صدر و متعلین چجور قیامیه؟ قیام فی غیره به فی نفسه، قیام وجود رابط به وجود اسمی مستقل. اگر شما تو همین نظریه خوب دقت کنید، میبینید تمام هویت معلول پیش علت حاضره، حاضرتون به وجوداتها انده، یعنی این معالیل به همون وجود هویت وجودی خودشون پیش علت حاضر هستن، پیش خداوند حاضر هستن، پیش واجب الوجود حاضر هستن. فهیه معلومت له علما حضوریا فی مرتبت وجوداتها. پس تمام معالیل، تمام ماسوا معلوم پروردگار هستن. به چه نحو علمی؟ به نحو علم حضوری. در کجا؟ نه در مرتبه ذات حق، بلکه در مرتبه وجودات معالیل. چون اون نحو علم حضوری که خداوند به ما سوا، علم حضوری که دقت کنید تو واژه، اون نحو علم حضوری که خداوند به ما سوا در مرتبه وجود خودش داره، این علم قبل از ایجاده، اونم علم حضوریه. ولی علم حضوری به حقایق اشیاء در موطن ذاته و از این طریق بگونی علم به اشیاء پیدا میشه. ولی اینی که داریم بحث میکنیم علم حق تعالی به وجودات اشیاء در مرتبه وجودات اشیاءه. فهیه معلومتون لهو، یعنی تمام معالیل معلومه پروردگار هست به نحو علم حضوری. قبلی هم علم حضوری بودا، منتها فرقش در چیه؟ فی مرتبت وجوداتها. قبلی در مرتبه وجود حق بود، ولی اینجا در مرتبه وجود خود معالیله. فی مرتبت وجوداتها. البته المجردت منها به انفسها و المادیت منها به صور المجرده. این همون اشراب دومی هستش که به حسب دیدگاه صدرا در این نظریه صورت گرفته. شیخ اشراق معتقد است که علم حضوری پروردگار در مرحله فعل مطلقه، یعنی چه مجردات عقلی، مثالی، موجودات مادی، همه اینها به انفسها در نزد پروردگار حاضر هستند و خداوند علم حضوری اشراقی مستقیم به اینها داره. ولیکن صدر المتعلین چون مبانی در باب علم داره و اونجا به حسب دیدگاه خودش تثبیت کرده موجودات مادی چنانچه پیش خودشون علم معلوم نیستن، پیش دیگران هم معلوم نیستن، موجودات مادی عین حجاب و غطا هستن، پس بنابراین علم مستقیم حضوری که پروردگار به اشیا داره در مجردات به انفسها هست، ولی در مادیات نه. در مادیات به صورها، این صورها که میگن به حقایق ها که موجود در مراحل قبله. الان این بخونیم اینجا، المجردت منها به انفسها، یعنی مجرد از این معالیل خودشون پیش خداوند حاضرن، خداوند مستقیم علم حضوری بنا داره. اما موجودات مادی چی؟ والمادیت منها، یعنی از این معالیل مادیت منها به صور حل مجرده، چون تمام مادیات در مرحله موجود مثالی موجودن، در مرحله عقلی موجودن، به حسب این که در مرحله مثالی و عقلی موجودن و اونها مجردن و اونها معلوم حقن، از این طریق خداوند علم به مادیات داره، نه مستقیما علم به مادیات داشته باشه. این تحلیل صدرا به این نکته برمیگرده، سرش این استش که معالیل مادی دون علمن، نه اینکه نقص از سوی پروردگار باشه، اشیاء مادی دون علمن. اینو نه فقط در باب حق تعالی، همه جا اینو میگه، اصلا محال است موجودات مادی به ماهی موجودات مادی متعلق علم واقع بشوند. ولی شیخ اشراق عرض کردیم این بحث رو نداره، چون اصلا تفسیر شیخ اشراق از علم با تفسیر صدرا از علم فرق میکنه. تفسیری که صدرا از علم بهش دست پیدا کرده حضور و مجردن لمجردنه. قبلا توضیح دادم اصل مسئله برمیگرده به حضور و این در جایی اتفاق میفته که هر دو طرف مجرد باشه. لذا در نهایه صدرا میگه حضور و مجرد علم مجرده علم رو میسازه. ولی شیخ اشراق میگه بله علم حضوره، ولی برای تأمین حضور لازم نیست هر دو طرف مجرد باشن. اگر یک طرف مجرد از ماده باشه که همون عالمه کفایت میکنه. اگر عالم مجرد باشه برای شکل گیری حضور یک شی در نزد یک شی دیگر که مجرد استش کافیه. لذا ایشون میگه که موجودات مادی پیش خود حاضر نیستن، ولی پیش دیگران اگر اونا مجرد باشند حاضره. چرا علم اصول اشکال نه، ولی علم اصول خداوند دستگاه به تعبیری که صدرا خود شیخ شام قبول کرده و بعد بسیاری از بزرگان فلسفه قبول کردن برخلاف نگاه مشا تا ملا صدرا و تا الان بسیاری از فلاسفه قبول کردن، اینه که علم حصولی در پروردگار و عقول و مفارقات وجود نداره. همه علومشون از سنخ علم حضوریه، چه علم ذات به ذات، چه علم به کمالات ذات، چه علم به همه اشیای دیگر، همه اینا به نحو علم حضوریه نه به نحو علم حصولی باشه. ولی مشا معتقد بود نه، مشا البته علم حضوری ذات به ذات رو تصویر می‌کرد، علم حضوری به کمالات ذات را هم گرچه تصریحات به این معنا نیست ولی تا اونجا میتونه قبول کنه، ولی علم حضوری به ما سوا و خارج از ذات رو مشا نداره. و یه بحثی رو مشا مطرح کرده به عنوان علم ارتسامی شبیه به فضای ذهنه، حالا ممکن تصریح نشه مثل ذهن ولی شبیه به فضای ذهنه. این رو هم در حق تعالی مطرح میکنه، حالا این شده ما فکر میکنم اینجا تذکرش میاد، علم ارتسامی یعنی علمی که به حسب صوره، صور اشیا نه خود اشیا. این رو هم در حق تعالی مطرح میکنه، هم در سایر عقول و مفارقات، هم در انسان مطرح میکنه. این هم در انسان که طرح میکنه راجب عقول و مفارقات و در باب حق تعالی هم طرح میکنه. باید بریم جلوتر اینجا عقب افتادیم. فقط تحقق ان، پس بنابراین جنبندی بکنیم این بحث رو، ما سه بحث علم راجع به خداوند اینجا مطرح کردیم، داره جمعش رو اینجا میزنه، ولی این جمع‌بندی هم توش نکته‌های خوبی هست. فقط تحقق ان للواجب تعالی، یک، من خودم اینو شماره گذاری کردم، یک، ان للواجب تعالی علما حضوریا بذاته، واجب الوجود یک علم حضوری به ذات خودش داره که همون بخشی بود که در ابتدا ما تبیینش کردیم. دو، و علم، خوب اینجا دقت کنید، و علما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء فی مرتبت ذاتی قبل ایجاد اشیاء. این کلمات خیلی کمک میکنه، یعنی مکمل بحثی است که قبلا مطرح کرده. اون قسمت دوم چی بود؟ برای واجب الوجود یک علم حضوری هست، این علم حضوری، علم حضوری تفصیلیه بچی، نه علم حضوری تفصیلی به خودش که اون مرحله قبل بود، علم حضوری تفصیلی به تمام اشیا در مرتبه ذاتش قبل از ایجاد اشیا. قبل بحث قبل زمانی نیست، اما از زمانی و ذاتی و همه اینها قبل از ایجاد اشیا. و هو عین ذات، این علم عین ذات پروردگار، چون هر چیزی در مرحله ذات باشه عین ذات و عین یکدیگر خواهد بود. توجه کردید؟ خب حالا اینو توجه کنید، چه کلمه اینجا به کار برد؟ علما حضوریا تفصیلیا بالاشیاء. قبلا چه تعبیری به کار برد؟ علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی خداوند در مرحله ذات خودش اشیاء رو مفصلا درک میکنه. اما چرا میگفتیم علم اجمالی؟ چرا میگفتیم؟ چون تمییز درش وجود نداشت، یعنی این اشیاء مفصل به متنهای وجودی متعدد موجود نبودن، به همین ذات بسیط پروردگار همه اینها موجوده. یعنی کل اینجوری تصویر بکنم، شما اون رهزنی هاش رو کنار بذارید، نقشه تمام هستی یا فشرده تمام هستی در ذات پروردگار موجوده. فشرده، این فشرده که میگم اصل تفاصیل، اصل اون نظام ها هست، ولی فشرده، فشرده به این معنی که با یک متن وجودی متحققه. دیروز این مثال رو زدیم، گفتیم مثل یک و بی نهایت نسبتی که در همین یک واقعیت داره، نسبیت واقعیت داره، ثلثیت واقعیت داره، ربعیت واقعیت داره، خمسیت، سدسیت، همینجور الی تا بالا، تمام این نسب به معنای واقعی و حقیقی، جوری که اون ملاک اصلی شده داشته باشه آدم بتونه قسم از زوال فضل عباس بخوره. ملاک اصلی اینه، توجه کردید؟ میتونه شما قسم اول فضل عباس بخورید که اینجا واقعا یک نصف دوه، بدون هیچ گونه مجامله ای، واقعا یک ثلث سه هست، ربع چهاره. همین الان ها نه اون فضایی که بعداً پیش میاد یک با تکرارش دو و سه و چهار و پنج و اونا رو میسازه، نه نه، نسبیت الان بالفعل توشه. اونی که به نحوه بالقوه استش همین فضای اون که به نحوه بالقوه اینجا استش اینه که چی؟ یک میتواند دو بشه، سه بشه. البته این از همون خاصیت نسبیت و ثلثیت و ربعیت و خمسیت خود یک برمیخیزه، از این خاصیت برمیخیزه. حالا در اصل مثل این یه مثال دیگه هم آخر جلسه زدیم، اینا مثالی است که در واقع در کتاب‌های اهل عرفان مطرح شده، مثل نسبتی که شما اگر هسته یک میوه رو نگاه کنید با کل اون چیزی که بعداً ازش شکل میگیره، مثلا هسته خرما رو شما نگاه بکنید، از همین هسته خرماست که ساقه بلند میشه، ریشه در میاد، اگه در شرایط متناسب باشه همین از دل همین در میاد، برگها خرماهای بعدی همین از دلش در میاد. پیش از این که اینا ازش بروز پیدا بکنه در همون هسته خرما به نوع مندم، اینا مثال هستا، توجه کنید، نه هرچی اینجا وجود داره راجع به خدا پیاده بکنیم، این برای این هستش که اون استقراب و اون استبعاد از ما گرفته بشه. چگونگی حضور کثرت در یک متن جمعی، مثال خیلی بهترش همون یک هست، ولی همین مثال هستا، این رو توجه داشته باشیم. و از این مثال البته مثلا گاهی از اوقات در کلمات این آقایون یه ببینید راجع به خداوند تعبیر به واحد میشه، تو شریعت هم هست این یک، تعبیر به یک، این تعبیر و این تشبیه مطرح هست، ویژگی های فراوانی اینجا وجود داره که شما در یک مشاهده میکنید. اون ویژگی ها البته به تناسب بستر خودش در باب حق تعالی هم هست. حالا الان ما میخوام اینو بگیم، در مرتبه ذات پروردگار همه امور به نحو مفصل ولی در متن واحد موجوده، این رو میگن حضور مفصل در مجمل. این کلمه مجمل نه یعنی مبهما، ما از بس در علم اصول مجمل و اینا اجمال در اینا رو خوندیم به این صرف، هر جو کلمه مجمل، این مجمل وجودیه، بحث تکوینیه، توجه کردید؟ این نه یعنی همراه با ابهام، اینه یک سری چیز رو ما نمیفهمیم چیه، نه اصلا بحث اجمال و ابهام نیست، این فشردگی این کلمات هم قاصر است از بیان اصل مسئله، ولی ما خب این با این کلمات روبرو هستیم. فشردگی امور متکثر در متن واحد، حضور مفصل در مجمل. علم اجمالی در این کشف تفسیری رو تو غالب این ادبیات ها باید معنا کرد و فهمید. و علمن حضورین تفصیلین بالاشیا فی مرتبت ذاتی قبل ایجادها و هو این ذاته. اولا من متوجه نشدم چی فهمودید و خوبم شد که متوجه نشدم چی فهمودید. بله، و هو این ذاته. و علمن حضورین تفصیلین بها فی مرتبتها و هو خارج انزاده، این سومیه. و علمن حضورین، شبیه به قبلی نگاه کنید، علمن حضورین تفصیلین، ببینید دقیقا هر دوتا رو گفته چیه؟ تفصیلی. ولی به حسب عبارتی که صفحه قبل داشت چه چیزی رو نقطه تفاوت این دوتا گذاشت؟ تمیز و عدم تمیز. حالا لفظ بحث سر لفظ نیست، بگید آه تمیز با تفصیل مگه چه فرقی داره؟ دعوا سر لفظ، یک نقطه اینجا وجود داره. اشیاء مفصل دو جور میتونن محقق باشن، اشیاء مفصل به متون متعدد وجودی، اشیاء مفصل به متن واحد. در اون بحث قبلی اشیاء مفصل به متن واحد که میشه اجمال در این تفصیل، در این تفصیل اخیر متنهای متعدد و اشیاء به نحو مفصل با متنهای متعدد به این نحو، یعنی دیگه همراه با اجمال نیست، اینجا اجمال گرفته میشه. می‌فرماد و علمن حضورین تفصیلین غیر مجمل، شما بگو غیر اجمالین، غیر تمییزین، بها اضافه نکنید، یعنی توضیحش بیارید. و علمن حضورین تفصیلین بها، یعنی بالاشیا، اما فی مرتبت الاشیا لا فی مرتبت ذات پروردگار، یعنی این مال بعد از ایجاده و هو خارج من ذاته. این هو رو بزنید به این علم، اصلا این علم علم فعلیه، این علم علم خارج از ذاته، توجه کردید؟ این علم علم خارج از ذاته. البته خوب میتونید اینجا استفاده بکنید این بحث را، این نزدیک است به همون برداشتی که اهل معرفت راجع به صفات فعلیه دارن به نوع اضافه اشراقیه، بابا خارج من ذاته. یه نکته دیگه اضافه بکنیم به عنوان تتمیم این بحث. ببینید وقتی خداوند به همه اشیاء علم دارد، اگر اون اشیاء خود اشیاء عالم باشند و چیزایی رو علم داشته باشند، آیا خداوند به علم اونها هم علم دارد یا ندارد؟ طبیعتاً باید به علم اونها هم چی علم داشته باشه. همه اشیاء ماسوالله اونایی که علم دارن، هر علمی که دارن، اون علوم هم معلوم به علم حضوری پروردگار هست. در این غالب شما میتونید علم حصولی رو هم برای خدا به گونه ای ثابت کنید. چرا؟ چون مثلا ماها علم حصولی داریم، خداوند به ما و تمام علوم ما علم حضوری داره، پس علم حصولی ما از این طریق علم پروردگار هم خواهد بود. ببینید بحث رو، نه حضوری میشه به چی؟ به حصولی ها، یعنی به مفاهیم علم حضور. مثل اینکه ما الان نسبت به صور ذهنی خودمون علم حضوری نداریم، ما نسبت به صور ذهنی خودمون علم حضوری داریم، از طریق مفاهیم به چیزای علم داریم. خداوندم از این جهت که به ما علم حضوری داره، به این مفاهیم هم علم حضوری داره که اینا مجرد هم هستن، به اینا علم حضوری داره. خب وقتی به مفهوم علم حضوری داشته، مفهوم کار خودش میکنه، یعنی مفهوم حکایت از غیر خواهد داشت. پس پروردگار از این طریق، نه به حسب ذات بلکه به حسب مقام فعل، دارای علم حصولی هستش، دارای علم حصولیه. و من المعلوم ان علمه، خیلی این رو میتونید تو مباحث دینشناسی بر بحث آیات و روایات خیلی از اوقات استفاده بکنید. یعنی علمهایی به پروردگار گاهی از اوقات نسبت داده میشه که متناسب با ذات حق نیست، یعنی با ویژگی‌های ذاتی پروردگار نمی‌سازه. اونا علم حضوری فعلی پروردگار به اشیا هست و از این قبیل شما استنادهای فراوانی رو به حق تعالی می‌توانید بدهید. و من المعلوم ان علمه به معلولاته یستوجب العلم بما اندها من العلم. و از چیزای خیلی واضح و روشن اینی که علم پروردگار به معلولاتش موجب می شود علم به آن چیزی که در نزد این معلولات هست. ها رو بزنید به معلولات. خب اون چیزی که در نزد معلولات هست چیه؟ من العلم، یعنی تمام علومی که این معلولات دارن، خواه حضوری خواه حصولی، چون خداوند به همه چیز علم حضوری داره، پس به اونها هم علم حضوری پیدا خواهد کرد. تتمتان، این تا اینجا اصل بس. و اما تتمه، یه تتمه مطرح میشه و یک تنبیه و اشاره. تتمه چیه؟ تتمه میخواد بگه که ما تا اینجای بحث یکی از اسماء برجسته پروردگار، یکی از صفات برجسته پروردگار که صفت علم و اسم علیم باشه رو بحث کردیم، درسته؟ صفت علم و علیم رو بحث کردیم. از جمله صفات دیگری که در آموزهای دینی مکرر ازش استفاده میشه، اسم و صفت سمیع و بصیره. سمیع و بصیر چجور باید تحلیل بشه؟ علامه یه تکمیله یه تتمه اینجا دارم برای اینکه این دوتا صفت و اسم سمیع و بصیر رو توضیح بده. اون چه که اینجا میاد ضرورتاً حرفی نیستش که همگان بزنن، تقریرها و تبیینهای دیگری هم وجود داره، اما اون چرا که علامه اینجا مطرح میفرمان، ارجاع سمیع و بصیر است به اسم علیم. یعنی سمیع و بصیر، الان مثلا در انسان ما یه میگیم انسان سمیع هست، یعنی چه؟ یعنی با گوش مثلا میشنوه، یه لغت صداها رو میشنوه. بصیر هست یعنی چی؟ یعنی با چشم چیزای میبینه. البته ما خود در خود انسان ضرورت آلات سمع و آلات بصر رو تو عالم ماده نیاز داریم. مثلا شما میخوابید، در عالم خواب صداها میشنوید، چیزها میبینید، بدون اینکه این چشم و این گوش بخواد چیکار بکنه، کاری انجام بده. توجه کردید؟ حالا مراتبی رو که برای انسان مطرح هستش، توضیحاتی رو که داره، ما این الفاظ رو راجع به خداوند متعال به کار می‌بریم. سمیع بصیر. سمیع، ببینید تو انسان سمیع و بصیر فضاش مشخصه، غیر از علیمه. علیم یعنی من یه چیزی میدونم، سمیع یعنی میشنوم، بصیر یعنی میبینم. الله میخواد بفرماد در باب حق سبحانه و تعالی سمیع و بصیر بر میگرده به علیم. چرا؟ چون سمیع در خداوند یعنی علم به مسموعات، نه یعنی واقعا شنیدن.
بصیر یعنی علم به دیدنی ها و مبصرات، نه یعنی واقعا دیدن به این معنایی که ما تصور میکنیم، حتی دیدن تو خواب اینجوری هم نیستش. علم به مسموعات رو میگن سمیع، علم یعنی خداوند به همه مسموعات علم داره، خداوند به همه دیدنی ها علم داره. چون یعنی به لحاظ متعلق اسم سمیع و بصیر انشقاق پیدا میکنه از اسم علیم. ولما کانت حقیقت و سمع و البصر، الله میگه برو دنبال حقیقت سمع و بصر. سمیع و بصیر اون هویت شنیدن و دیدنی که ما برای ما پیش میاد، این که حقیقت سمع و بصر نیست. حقیقت سمع و بصر علم به مسموعات و علم به مبصرات، این حقیقت برای خداوند ثابته. ولما کانت حقیقت و سمع و البصر، یل علم بالمسموعات، یعنی بلاز متعلق مهمه، یل علم بالمسموعات و المبصرات، کانا من مطلق العلم و ثبتا فیه تعالی. از اون جایی که حقیقت سمع و بصر یه چنین چیزی هستش، پس بنابراین کانا من مطلق العلم، سمع و بصر از مطلق علمه. یعنی علم یک معنای کلی داره، پس دیگه داره به چی تعلق بگیره. مثلا اگر علم به معقولات تعلق بگیره، گرچه این لفظ برای خداوند به کار نرفته، ما می توانیم به لحاظ عقلی، نمیگم به لحاظ دینی و اینها، که اینو خودش نکته‌ای داره که چرا، میتونیم بگیم مثل عاقل، توجه کردید؟ یعنی بستگی به اون متعلق علم داره. متعلق علم چیه؟ اگه متعلق علم مسموعات و مبصراته، میگیم سمیع و بصیر. ببینید میفرماد ولما کانت حقیقت و سمع و البصر هی العلم بالمسموعات و المبصرات کانا من مطلق العلم، پس سمع و بصر از مطلق علمه. و ثبتا فیه تعالی، و در باب خداوندم چی میشه؟ ثابت خواهد شد. فهو تعالی سمیع و بصیر، خداوند متعال سمیع و بصیره. کما انه علیم و خبیر، همچنان که علیم و خبیر هستش، سمیع و بصیر هم، چون سمیع و بصیر در دل علیم و خبیر معنا داره. نه، حقیقت سمع و بصر الان ایشون میخواد بگه چیه؟ علم به مبصرات، این یه کماله، علم به شنیدنی ها هسته. اما اون نحوهی ما علم به شنیدنی ها چجوری پیدا میکنیم؟ این به خاطر فضای تنزلی ما هسته. تنبیهون و اشارتان، من یادم رفته بود که نباید الان جواب بدم. تنبیهون و اشارتان، یه تنبیه و اشاره. تنبیه و اشاره در اینجا، تنبیه یعنی گوش زد کردن اقوال متعدد، اشاره یعنی اشاره‌ای به وجوه ابطالشون. ولی هر دوتا مشخصه که خیلی به اختصار میگذره. تنبیه به اشاره تبیین ده قولیست که اینم تازه برخی از اقوال مهمتر در این میان هست. ده قولیست که در مسئله علم باری تعالی تر شده. ایشون تک تک اقوال رو مطرح میکنه، اشکالاتشون تر میکنه. ایشون بفهمید من تندتر این قسمت رو به پیش ببریم. تنبیهون و اشارتون لناس فی علمهی تعالی اقوالون مختلفه، برای مردم در علم پروردگار، مردم که میگه یعنی در واقع علما، دانشمندان، اهل اندیشه، همه طیف توش هستن البته. لناس فی علمهی تعالی اقوالون مختلفه و مسالک و متشتته اخر، مسلک های متشدد دیگری وجود داره. نشیر و الی ما هو المعروف منها، اشاره میکنیم به اون اقوال رو که معروف ازش هستش، که اصلا 10 تا قول در اینجا تر میشه. قول اول چیه؟ قول اول اینه که قائلش هم خیلی مشخص نیست ظاهرا، من نمیدونم واقعا تو حواشی نهایی چیزی یادداشت کردم یا نکردم یا تو اسفار چیزی باشه، ولی اون چیزی کسی تو خاطرم نیست، نگاه نکردم. در صورت اولین قول اینه که پروردگار متعال علم به ذات داره، علم به ذات داره، ولی علم به ما سوا قبل از ایجاد نداره. چون اصلا هویت علم هویتی هستش که طرف مقابل باید باشه، یعنی طرف باید داشته باشه تا علم حاصل بشه. علم به ذات چجوری حاصله؟ چون ذات حاصله، ذات حاصله، علم به ذات هم حاصله. اما اشیایی پیش از ایجاد موجود نیستن تا علم به اونها معنا داشته باشه. پس پروردگار متعال قبل از ایجاد علم به اشیا نداره. احدها ان لذاتی تعالی علما به ذاته، خداوند علم به ذات دارد دون معلولاته، ولی به معلولات خودش علم نداره. چرا؟ لأن الذات ازلیه ولا معلول الا حادثا. اون سر قضیه به اون نقطه برمیگرده، یعنی در علم باید معلوم ما داشته باشیم، در علم باید معلوم داشته باشیم. چرا علم به ذات میسوره؟ چون ذات ازلیه، پس علم ازلی به ذات ازلی کاملا معنا داره. اما چرا علم به اشیاء دیگر معنا داره؟ چون اشیاء همه حادثن، ازلی نیستن که. وقتی ازلی نباشن پس علم به اونها معنا نخواهد داشت. لأن ذات ازلیتون ولا معلول الا حادث، همه معلول که حادث هستن. بله؟ بله دیگه. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل. ببینید اشکالی که علامه طباطبایی میفرماد در این قول ازش اینه که این شخص فکر کرده بله ما تا اینجا قبول داریم اساسا علم یک هویت زوطرفه، زوطرفینه. علم یک حقیقتی است، اصلا جنس علم نسبته، جنس علم نسبته ها، یعنی دو طرف میخواد، عالم و معلوم. این تا اینجاش روشنه. ولی وقتی شما میری حالا عالم که فضا شوشنه، میری تو معلوم، میگی ذات پروردگار چون این معلوم موجوده پس میتونه معلوم باشه، این حقیقت چون موجوده میتونه معلوم باشه، ولی اشیا که موجود نیستن. ببینید شما برای اینکه طرف مقابل علم یعنی معلوم تحقق پیدا بکنه فقط یک نوع تحقق تو ذهنتون هست. ببینید فقط اشیا به نحوه همین نحوی که الان هستش، فقط این نحوه تحقق اشیاه. نمیدونید تصور بکنید انهای دیگر تحقق اشیا را. ما به لحاظ بحثی که گذروندیم یک نحوه از تحقق اشیا را تبیین کردیم که در ذات پروردگار تبیین و توضیح میشه. توجه کردید؟ پس اشیا در ذات پروردگار موجودن به نحو اعلا و اشرف. وقتی در ذات پروردگار به نحو اعلا موجودن پس طرف علم حاصل شده، پس میشود علم به اشیا پیدا کرد پیش از ایجاد. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به کما عرفتن. علم به معلول در ازل، این پیش از ایجاد بیشتر مد نظر این ادبیات کلامی هست، علم به معلول پیش از ایجاد لا یستلزم وجوده فی الازل، لازم نداره وجودش معلول را در ازل. چجور وجودی؟ به وجوده الخاص به، یعنی به اون وجود اختصاصی خودش، یعنی به اون متن خاصی از وجود که داره، یعنی به همین نوع متعارف کلام ما مشاهده میکنیم. این شخص فکر کرده تحقق اشیا فقط همین جوریه. نه، گونه دیگری از تحقق اشیا ما داریم. اگر مثلا ما برش توضیح میدادیم نحوه تحقق اشیا مادی در عالم مثال، نحوه تحقق عالم مثال عالم ماده در عالم عقل، حالا نحوه تحقق کل عوالم در ذات پروردگار. این دقت کنید معنای این سخن چیه. یعنی الله میگه من حرف تو قبول دارم، اصل استدلال تو قبول دارم، استدلالت این بود که علم طرف میخواد، این درسته، علم بدون طرف اصلا معنا نداره، اینا جزء اسماء حقیقیه ذات اضافه است، درسته این نکته. ولی شما مشکلی که دارید این هستش که تحقق اشیا که میخواد معلوم پروردگار باشه رو به یک منوال خاص در نظر گرفتید. نه، این ضرورت نداره، به گونه‌های متعدد دیگه. و ما اتفاقا علم به اشیا قبل از ایجاد رو با اون گونه دیگر از تحقق اشیا تصویر کردیم. ما که نمیخوایم بگیم خداوند پیش از تحقق اشیا علم به اشیا دارد به نحو اشیاء موجود با وجودات خاص خودشون، این غلطه. ببینید این حرف رو فلاسفه ما دارن میگن. نباید بگیم حق تعالی پیش از ایجاد علم به اشیا داره به لحاظ وجودهای نیستش، چون این چیزی اصلا وجود نداره. تاکید میکنم علامه منطق اصلی موجود در استدلال طرف رو قبول داره، اشکالش در یه چیز دیگری است که الان تبیین کردم. و فیه ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستلزم وجوده فی الازل به وجوده الخاص به کما عرفته. الثانی، قول دوم. قول دوم قول منسوب به معتزله هست. ما الان این قول رو خیلی سریع میگیم، در کل آثار فلاسفه هم همینجور برخورد میشه، ولی داستان مفصل تر از این هست. توجه کردید؟ حالا در هر صورت قول معتزله چیه؟ معتزله رو همین نکته گیر کردم. بحث اینه، مگر اینکه از کردم با قدرت خداوند بخوایم مسائل رو حل کنیم، ولی به لحاظ تاریخی اندیشه ها که شکل میگیره این گرهگاه هاست که فرق متعدد پدید میاره، اندیشه های متعدد پدید میاره. یک مسئله تو علم هست، علم طرف میخواد. پیش از ایجاد این طرف علم کجاست؟ اشیا این نیست. تا شما میگید علم به اشیا خداوند پیش از ایجاد داره، ما چجور تصویر کردیم؟ به نحو تحقق اشیا در متن ذات. قول قبلی گفته بود هیچ نحو تحقق نداره پس علم نداره. معتزله نمیتونه قول قبلی رو بپذیره، خداوند پیش از ایجاد علم نداره، این نمیشه، این حرف نپذیرفتنیه. تا توجه کردید؟ میره دنبال این که طرف درست کنه. برای اینکه بره طرف درست بکنه میگه تمام اشیا پیش از وجود خارجیشون یک نحوه ثبوتی دارن در عالم، پیش از وجودشون یک نحوه ثبوت دارن که به این تعبیر کرده ثابتات ازلیه. قبلا ما با این عنوان آشنا شدیم، ثابتات ازلیه که در نگاه معتزله مطرحه. چه انگیزه ای معتزله داره برای طرح این بحث؟ انگیزه ای که در این بحث معتزله رو وادار کرده به این حرفا اصلا علم باری تعالی است، یکی از انگیزه های مهم میشینه. چرا معتزله گفتن اشیا پیش از ایجاد یک نحوه ثبوت ازلی داره؟ چرا گفتن؟ نمیگه وجود، میگه ثبوت ازلی داره، بعدن ایجاد میشه و وجود پیدا میکنه. انگیزهشون تصحیح علم باری تعالی قبل از ایجاد بود. ببینید بیان ایشون رو، از ثانی ما نسب الی المعتزله، قول دوم اونیست که منسوب به معتزله است، و اون چیه؟ ان للماهیات ثبوتا عینیا فی العدم. این کلمه عینیا در مقابل یه سطح بعدی که ثبوتا علمیا داره، که حرفی است که از متصوفه و عرفا ایشون میخوان نقل بکنه. حالا در هر صورت ثبوتا عینیا، ثبوت عینی یعنی نه در فضای علم اصلا به نحو واقعی هنوز موجود نیستن، ولی یک نحو ثبوتی دارن، ثبوت ازلی. ثبوتا عینیا فی العدم یعنی در همون کتم عدم، در کتم عدم اینا ثبوت دارن. و هی التي تعلق بها علمه تعالی قبل الایجاد، و این یعنی اینا، این ماهیات همونایی هستن که علم پروردگار قبل از ایجاد به اونا تعلق میگیره. الله میفرماد بحثی رو که پیش از این گذروندیم در همون مرحله اول مبتل این نظریه است. چون چه فرقی است بین ثبوت و وجود؟ ما چجوری باید این رو تصویر بکنیم؟ شما میگید وجود ندارن اما ثبوت دارن، مگه با تغییر لفظ کار پیش میره؟ ثبوت با وجود چه فرقی داره؟ شما میگید در کتم عدم ثابتن. ثابت یعنی چی؟ در کتم عدم ثابتن، در کتم عدم، مگه ثبوت با وجود چه فرقی داره؟ بالاخره آیا اینا واقعیتی هستن یا واقعیتی نیستن؟ اگه واقعیتی هستن خب بگو موجودن، اگه موجود هستن دیگه ایجاد چه معنی برای اونها داره؟ توجه کردید؟ و فیه انه تقدم، حدیث هم زیل اومده، انه تقدم بطلان القول به ثبوت المعدومات. ثبوت معدومات در کتم عدم بی‌معناست. این قول دوم. و اما قول سوم، قول سوم اونیست که منصوب به متصوفه و عرفا است. میدونید که کلمه صوفیه که در کلمات اهل فن به کار میره، یعنی شما کلمات اهل فن را اگر پیگیری بکنید، بزرگان از اهل معارف، از ملا صدرا، دیگران، تا الان که به کار میره، صوفیه در دو معنا به کار میره. یک معنا از صوفیه یعنی جهله صوفیه، یعنی کسانی رو که اینها هم به لحاظ عمل دچار انحرافات و بدعت‌های فراوانن، هم به لحاظ عقیده دچار اشکالات فراوانن. خود صدر متعلین در اسوار آورده که مثلا قول یکی از اقوال منسوب به جهله صوفیه که خیلی شدید هم میکنه و اونا رو با کفر و اینها مساوی میکنه، اینه که بگیم مجموع موجودات خداست. به شدت صدر متعلین برافروخته میشه و این حرف رو رد میکنه. یک واژه از کلمه صوفیه در آثار اهل فن به این معنا به کار میره، ولی یک معنا از صوفیین عرفا. این نیاز به بررسی تاریخی داره، این بررسی صورت گرفته ها، یعنی در جا خودش حاضر هست الان. تطور تاریخی این واژه از صده های نخستین تا الان، این از صده های نخستین واژه تصوف، صوفی، متصوفه، یعنی صوفیه که ایشون به کار برده، این کلمه از صده های نخستین تا الان چه تحولاتی رو پذیرفته. خب مثلا گاهی اوقات ناشیانه عمل میشه، مثلا کلمه صوفی و تصوف با همین بار معنا، اینو دیگه در اجتهاد باید یاد بگیریم، در مباحث اجتهاد باید این بحث ها، یکی از بحث های مهم تو مبحث الفاظ تو اصول فقه این بحث باید مطرح، تطور الفاظ. من ندیدم جایی مثلا تو مباحث اصولی به این بحث بپردازن. درسته ما مباحثی داریم که به این، ولی اصلا این یه بحث اصولی بسیار پر اهمیت هست. الفاظ تطور دارن، تحول دارن، حیات دارن، در یک بستری حیات دارن و این الفاظ تغییر میکنن. من هر وقت میخوام مثال بزنم این مثال، چون بعضی استباد میگن حرفاش این به این شکل نیست، چند تا مثال که میزنم برایشون واضح میبینم واقعا اینجوریه. الفاظ میزنم از همین دوره معاصر که فضاشون روشن باشه. مثلا اگر مثال بزنیم به فرض کنید که بسیج، سپاه، درسته؟ شما همین الفاظ رو در طول تاریخ هم دارید، درسته؟ الان مثلا وقتی ما میگیم بسیج و سپاه،
خب یه بارهای کاملا مخصوص و ویژه‌ای داره، خیلی چیزا توش نهفته شده است. وقتی میگیم بسیج و سپاه، حالا اگه همین معنایی که الان ما میفهمیم، حالا انشالله که فرض کنید صدها سال این بار معنایی همینجور چه ادامه داشته باشه، حالا میگه الان نزدیک هستیم میدونیم 100 سال بعد 200 سال بعد توجه کردید، همین بار معنایی سپاه و بسیج میگه همینه دیگه، در طول تاریخ هر جا کلمه سپاه و بسیج دیدیم همینجور معنا بکنیم، این که نمیشه. یه شما یه خورده از انقلاب برید اونورتر، بسیج یک معنای دیگه ای داره، درسته؟ بسیج سواد آموزی داشت، چیز دیگه داشت و هم چیزای دیگر. توجه کردید تو مثلا ادبیات بگردید بسیج، سپاه، مثلا سپاه، الان ما میگیم سپاه، سپاه یعنی غیر از ارتش، توجه کردید؟ حالا بعد اون سپاه یک اشاره به یک نیروی خاصی هستش که غیر از نیروهای رسمی و نیروهای دیگر هستش، اینا بارهایی بود که بعدن اضافه شد، توجه کردید؟ لذا تحولات تاریخی در تحولات الفاظ نقش داره و تو حوزه اجتهاد واقعا باید به این نکته توجه کرد و باید از قرائن شواهد اینقدر باید متون فراوان گرده هم بیاد، بستر تاریخی مطالعه بشه تا آدم برسه به اون معنایی رو که در واقع در اون نکته چیز وجوده. حالا بحث صوفی هم همینه، در کلمات مثل ملا صدر من اشاره میکنم چون تو فضای فلسفی دارم میخوام اشاره کنم، از مثلا ملا صدر قبلش هم هست، به این طرف وقتی شما واژه صوفی میشنوید مواظب باشید، مراد از صوفی یعنی محققان از عرفا، یه اصطلاح شایع اینه. متاسفانه وقتی به این توجه نمیشه، مثلا شیخ بهایی با این عظمتش که این عظمتش در حوزه هست هنوز، شیخ بهایی در عبارات خودش از واژه صوفی استفاده کرد، بعضی نمیدونن چیه، یعنی ایشون به همین مثلا به تعبیر از استاد حسن به این بوغلیشاها اشاره میکنه، مثلا شان این مجذوب علی شان اینم چی چی شاه، توجه کردید؟ من نمیخوام بگم همه اینا هم غلطه که عمدهش غلطه، توجه کردید؟ هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دوچار انحرافات هست. ولی شیخ بهایی صوفیه میگه یعنی مثلا اینجور با اینا مثلا سرکار داشته یا اینا رو قبول داره، نه، این اصطلاح در کلمات محققان در دو فضا استفاده شده. بله سه تا مقاله هستش که به این پرداخته، حالا الان چون اسمش دقیقا یادم نیست، ولی یک مقاله که یادم هست صوفی و تصوف در گستره روایات، در گستره روایات این مقاله حالا یادم هست براتون میگم، ولی یک مقاله دیگه هم تحولات تاریخی چند سده اول رو مورد بررسی قرار داده، بررسی قرار داده. خب خیلی خوب بود که تا الان هم تحولات صورت بگیره، ما تو برخی از مباحثاتمون این بحثا رو تقریبا مفصل مطرح کردیم. خب دیگه ظاهرا نمیرسیم به قول سوم، میمونه انشالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوره تشریری رو معنا رسول خداوند رو به اشیاء خارجی اشیاء مادی قبل از که ما خودمان حقیقت و همه را داره، بنابراین چون بسنه من حرف اعلا هاشم داره به اونا علم داره. حالا وقتی اینا ایجاد میشن، این علم خودمان که هست همچنان، این علم این رو حضوری که نیستش به این اشیا، درسته؟ که قبل از درون ذات خداوند
حضوری
نیست، اینای خارجی که نیستش، اون حقایق اعلا
هاشم
بشه. خب از این کار علم به این بلاخره این اشیا داره میشه دیگه،
بحاله
اینه، نه محاله درست محاله خودن یا شو با همین
نیست چیه داریم
دیگه،
این مطمئنه
تو
بعد از ایجادیمون قبل از ایجاد میدونه به نه علم به علت میدونه.
بعد از ایجاد چه علمی داره به مال؟
به نوزوری
تو مادیات،
مادیات
به نحو علم حضوری در مرحله ذات و به نحو علم حضوری به مبادی ما،
اینه به حالا مثال دیگه. بله پس به اینها نداره خدا علم دیگه،
این بخاطر اینکه محاله نمیشه،
محاله اشکال نداره، محاله یعنی که خدا علم نداره، یعنی تو ماده هر اتفاقی میفته خدا نمیدونه دیگه،
نه نمیدونه باشه، این نحو علم حضوری رو نداره.
چه نحو دیگه داره؟
به نحو علم به عللش، تمام ریزکاری ها رو میدونه خدا چه اتفاقی میفته، توجه کردی؟ اون نحو علم میدونه که علم به علت یکی از برترین نوع علم به اشیاست. نگاه کنید تو کتاب فلسفی شما علم لمی برجسته ترین نوع، مثلا شما اگه دقیقاً تمام پارامترهایی که برای اتفاقات فردا هستش بدونید، قاطعانه میتونید بگید فردا چه اتفاقاتی میفته.
اما با علم حضوری ندید؟
نه حضوری نه.
یا چه چه نیاز داره که نه چه اتفاقی قرار بسه بیفته؟ ما همون با حضوری حلش میکنیم همه علوم.
کجا رو؟
همه علوم داره داره همینجوری از طرف اندماجی حضوری علم به علت درستش
میکنیم. ما هم همه رو درست میکنیم، درست در این قبلش.
نه این که شما میفهمید که حضوری دارید، ما میخوایم اثبات علمی قرار داره با این که آقا از طریق
یه بحثی سواله، آیا علم به اشیا در موتن اشیا یک کمال هست یا نیست؟
چون
که اصلا نفس میشه دیگه، پروازگار نمیتونه از ذهن مادیات بیاد. نه اونو ول کن، اون مادیاتو ولش کن، بحث اصلا اصل علم حضوری به اشیاء خارج از ذاته. توجه کردید؟ آیا علم حضوری مستقیم به اشیاء در موتن ذات این یک کمال است یا نیست؟ جهل بهتره نه اینو ندونه بهتره؟
بحث جهل و کمال
چرا اصابت کمال
داره
یا نداره؟ اصلا کمال است یا نیست؟ اگه کمال باشه چون شما گفتید خداوند هر کمالی رو داره، پس این کمال ران داشته باشه
در بستر اون چیزایی که محقق میشه و میتونه محقق بشه. بعد خداوند بودن
محالات رو که نمیگیم که، ما داریم میگیم چه چیزی ممکنه،
چه چیزی میداره که ما
اثبات میداره غیر از اینی که ممکنه.
نه اثبات علم حضوری ما مدام رو به پروردگار به این شکل، یعنی که این لزوم نداره که ما بگیم آقا خداوند حتما از طریق خود این تعلیلات هم به که اینا خودشون رو
نه. چند تا بحث هست، یکی اینکه آیا این کمال هست یا نیست. نکته بعدی این هستش که هر چیزی که فعل ایجاد میکنه
فعل در دامنه خودش هست، اگر در دامنه خودشه پس به او علم داره. یعنی ما داریم بالنقل هستی شناسانه پیداشون تعریف میکنیم، میگیم این جهان معلول خداست، به اون علم داره.
همین داریم بحث.